دیار شینجیانگ چین می‌پردازه. شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته است و یک ششم از وسعت خاک چین را در بر می‌گیرد. از دیرباز اقوام گوناگونی با فرهنگ‌های متفاوت در این استان در کنار هم زندگی می‌کنند. مانچوها یکی از اقوام مهم ساکن شینجیانگ هستند که شاخصه‌های فرهنگی خاصی دارند. یکی از این شاخصه‌ها غذای این قوم است. مانچوهای ساکن شینجیانگ بیشتر گوشت گوسفند می‌خورند. در جشن لابا در هشتمین روز از ماه دوازدهم تقویم قمری چین شوربایی از 8 نوع حبوبات، ذرت خوشه‌ای خشک شده و لوبیا می‌پزند. در شب عید بهار چینی یک رشته نخ سفید در یکی از پیراشکی‌ها قرار داده می‌شود و هر کس این رشته نخ را پیدا کند بر اساس باورهای سنتی عمر طولانی خواهد داشت. گاهی اوقات نیز یک سکه مسی در یکی از پیراشکی‌ها گذاشته می‌شود که یابنده آن در سال جدید پول فراوانی به دست خواهد آورد. مردمان قوم مانچو دسرهای فراوانی با مزه و ترکیبات گوناگون درست می‌کنند. این دسرها در تاریخ آشپزی چین بسیار اهمیت دارند و از نظر شهرت با خوراک‌های هان برابری می‌کنند. به طوری که گفته می‌شود دسرهای مانچو و خوراک‌های هان در رقابت برابری می‌کنند. دسرهای مانچو شامل کماج مانچو یا بوبوست که دو نوع دارد و دسر اصلی به شمار می‌آید. مردم عادی بیشتر به پخت کماج‌های بخارپز بلغور، کماج دراز و کیک برنج علاقه دارند. در حالی که خانواده‌های ثروتمند ساچیما یا نوعی کماج سرخ شده با آرد و کنجد، کیک نیلوفر و کیک خورشید می‌پزند. کماج خوراک غالب مردم در دوره سلسله چینگ بوده و هنوز هم کماج شاه بلوط طرفداران خود را دارد و پخته می‌شود.
دیگ جوشان نیز یکی از خوراک‌های خوشمزه و رایج در میان مانچوهای ساکن در شمال شرقی چین است. این دیگ جوشان از جنس مس است و داخل آن بالایی نازکی از قل پوشیده شده و قسمت پایینی این دیگ با زغال داغ می‌شود و در وسط آن جایی برای ریختن آب و مواد خوراکی قرار دارد و بالای این دیگ برای خروج دود و گردش هوا باز است و دو حلقه در اطراف آن برای جابجا کردن دیگ جوش داده شده است. دیگ جوشان از زمان ورود مانچوها به شانهای گوان شهرت فراوانی به دست آورد. شوانگان رو یا دیگ جوشان مغولی خوراکی است که گوشت گوسفند از مواد اصلی آن به شمار می رود. مراسم جشن مان هان چوانشی در دوران حکومت امپراتور چیانلون به وجود آمد. این جشن از همنشینی مانچوها و هانها در مهمانی دربار سرچشمه گرفت. در کل در میز کامل شام مانچو و هان 108 نوع خوراک وجود دارد. از آنجایی که مانچوها به مهمانها اهمیت فراوانی می‌دهند و به دفعات متعدد از مهمانها پذیرایی می‌کنند، این مراسم در برگیرنده 3 نوع خوراک است و 3 روز به طول می‌انجامد. مان هان چوانشی معروف ترین جشن چینی هاست که از درون مایه فرهنگی هان و یکی از اقوام اقلیت شکل گرفته است که خود یکی از گنجینه های آشپزی چینی به شمار می رود.
Thank you.
رسیدیم به بخش نگاهی به چین که توسط همکارمون سرکار خانم نرگس اصفهانی اجرا میشه. انشالله که مورد توجه و عنایت شما قرار بگیره.
سلام و درود بر شما خوبان شنونده مروارید شرق. در این برنامه قصد داریم وزرای خارجه جمهوری خلق چین را معرفی کنیم. ووشوه چیان از سال 1982 تا سال 1988 وزیر خارجه چین بود. ووشوه چیان معاون نخست وزیر شورای دولتی چین و عضو شورای دولتی بود و در مدت عضویت در شورای دولتی چین و تصدی وزارت خارجه چین از بیش از 50 کشور مانند کره شمالی، مالزی، ژاپن، مصر، کنیا، زامبیا، رومانی، فرانسه، جمهوری فدرال آلمان، امریکا، کانادا، آرژانتین و برزیل دیدار کرد. چیان چیچن از سال 1988 تا سال 1998 وزارت خارجه چین را بر عهده گرفت. او در ژانویه سال 1928 در جیادینگ شهر شانگهای به دنیا آمد. در اکتبر سال 1942 به حزب کمونیست چین پیوست و از سال 1942 تا سال 1945 هنگام تحصیل در دبیرستان وابسته به دانشگاه داتونگ شانگهای ریاست گروه و حوزه حزبی را بر عهده گرفت. او از سال 1954 تا 1955 در مدرسه سازمان جوانان کمونیست اتحاد شوروی دوره بازآموزی را سپری کرد. ووشوه چیان از سال 1955 تا 1963 کاردار دوم سفارت چین در اتحاد شوروی و معاون دفتر امور دانشجویان چینی در شوروی بود. از سال 1963 تا 1966 ریاست اداره محصلان چینی در خارج از کشور و معاونت بخش روابط عمومی وابسته به وزارت آموزش و پرورش عالی چین را بر عهده داشت. از سال 1966 تا 1972 در دوران انقلاب فرهنگی چین در آموزشگاه کادرها فعالیت کرد. او از سال 1972 تا سال 1982 به ترتیب رایزن سفارت چین در جماهیر شوروی، سفیر چین در گینه و رئیس بخش مطبوعات وزارت خارجه چین بود. او از سال 1998 مقام وزارت خارجه، دبیری کمیته حزبی و عضویت شورای دولتی چین را در اختیار داشت. از سال 1993 نیز عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و معاون نخست وزیر چین بود. تانگ جیاشوان از سال 1998 تا سال 2003 مقام وزارت خارجه چین را بر عهده داشت. تانگ جیاشیان در ژانویه سال 1938 در شانگهای به دنیا آمد و اهل جنجانگ استان جیانگسو است. او در سال 1973 به حزب کمونیست چین پیوست. پس از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان دانشگاه فودان شهر شانگهای به تحصیل در رشته زبان انگلیسی پرداخت. از سال 1970 تا سال 1978 عضو انجمن دوستی چین و ژاپن بود و معاونت اداره انجمن دوستی مردم چین و جهان را بر عهده داشت. تانگ جیاشیان از سال 1988 تا سال 1991 رایزن وزیر مختار سفارت چین در ژاپن و کاردار سفارت بود. از سال 1991 تا 1993 به عنوان معاون وزیر خارجه چین فعالیت کرد. از مارس سال 1993 تا مارس سال 1998 معاون وزیر خارجه و از مارس سال 1998 وزیر خارجه چین شد. او در مارس سال 2003 عضو شورای دولتی چین شد. لی جیاوشینگ از سال 2003 تا 2007 متصدی وزارت خارجه چین بود. لی جیاوشینگ اهل استان شاندونگ در اکتبر سال 1940 به دنیا آمد. او در سال 1964 از دانشگاه پکن فارغ التحصیل شد. از سال 1970 تا سال 1977 کارمند سفارت چین در جمهوری کنیا شد و از سال 1985 تا سال 1990 به ترتیب معاون و رئیس اداره مطبوعات وزارت خارجه و سخنگوی وزارت خارجه چین بود. از سال 1993 تا 1995 نماینده دائمی و سفیر کبیر تامل اختیار چین در سازمان ملل شد. از سال 1998 تا 2001 سفیر کبیر تامل اختیار چین در امریکا بود. از سال 2001 تا مارس سال 2003 نیز معاون وزیر خارجه چین به شمار می رفت و از مارس سال 2003 تا سال 2007 به سمت وزیر خارجه چین برگزیده شد. یانگ جیچی از سال 2007 تا 2013 وزیر خارجه چین بود. یانگ جیچی در ماه اوت سال 1950 در شهر شانگهای متولد شد و دارای مدرک دکترای تاریخ است. او از سال 1975 تا 1983 کارمند دفتر ترجمه وزارت خارجه و منشی درجه دوم بود.
خب دوستان، رسیدیم به بخش نمایش برنامه مروارید شرق. نمایشی بر اساس داستان‌ها و افسانه‌های چینی، بخش دیگه‌ای که تقدیم شما خواهیم کرد.
سیاستمدار با وفا بر اساس داستانی از چین.
در سالهای بسیار دور در چین، روزی پادشاه سلسله هان تصمیم گرفت که به جای جنگ با برخی از قبایل چادرنشین مذاکره کند و از همین رو سواوو یکی از سیاستمداران معروفش را به سمت قبیله بزرگ چادرنشین به نام خون فرستاد. رئیس قبیله به محض دیدن سواوو سر ناسازگاری گذاشت و او را دستگیر کرد.
تو فردی بسیار مقبول در دربار هان هستی. باید اینجا پیش ما بمانی و دیگر به سلسله هان باز نگردی و حتی از آنها بیزاری بجویی. و الا به سرنوشت بدی دچار خواهی شد که هر روز آرزوی مرگ کنی.
هرگز این کار را نمی کنم و این کار شما عهد شکنی بزرگی است، چرا که شما به ما امان داده بودید.
به این ترتیب رئیس قبیله دستور داد تا سواو را در یخچالی طبیعی حبس کنند تا یا به فرمان رئیس قبیله شود و یا از سختی و مشقت و گرسنگی بمیرد. در این مدت سواو که مردی مقاوم بود با خوردن موش و برف خود را زنده نگاه داشت تا اینکه چندی بعد دوباره رئیس قبیله او را فراخواند.
قیافه‌اش را ببین، چقدر پیر و خسته و فرسوده شده ای. باور کن که اصلا ارزشش را ندارد. بیا از خاندان هان بیزاری بجوی و گوش به فرمان من شو تا به تو قدرت دیگری دهم.
هرگز چنین پیشنهاد ننگاوری را نمیپذیرم.
حالا که این چنین است، تو را به مدت طولانی به کنار دریاچه شمالی میفرستم، جایی که تنها سرما هست و هیچ چیز دیگری نیست.
ساوو به مدت 19 سال در کنار دریای شمالی روزگار سختی را گذراند تا اینکه در یک روز و درست در ایامی که سلسله هان با قبایل چادرنشین از در صلح در آمده بودند، از رئیس قبیله درخواست آزادی سواو را کرد. اما رئیس قبیله به دروغ گفت که او مرده است.
باور کنید که او سال هاست مرده و الا او را نزد شما باز می گرداندم.
چند سال بعد سفیری بسیار دانا راهی دیار قبایل چادرنشین شد و با جذب و گفتگو با برخی از آنها به این مسئله دست یافت که برخلاف اظهارات رئیس قبیله سواو زنده است و در کنار دریای شمالی روزگار سختی را می گذراند. او در فکر بود که مردی از قبایل چادرنشین به او نزدیک شد و این چنین گفت:
رئیس قبیله فردی احمق و خرافاتی است. به او بگویید امپراتور خاطی از پادشاهان سلسله هان در هنگام شکار لکلکی را با تیر زده است و اتفاقا در پایان لکلک نامه دیده است. سواو نوشته بوده و خبر داده که کماکان در کنار دریاچه بایکال زنده و در انتظار کمک است.
مرد این را گفت و رفت و فردا صبح سفیر به نزد رئیس قبیله رفت و موضوع را بازگو کرد.
اصلا باورم نمی شود من چه اشتباهی کرده ام. کائنات با قدرت‌های ماورایی خود به سواو کمک کردند. آری، سواو زنده است و می توانید او را بازگردانید.
با این اعتراف دروغ چندی بعد امپراتوری تازه سلسله هان به این قبایل حمله کرد و همه را به ویژه رئیس قبیله را مجازات سختی کرد.
مروارید شرق رو میشنوید دوستان. خوشحالیم از این که با شما همراه هستیم. رسیدیم به بخش گزارش برنامه مروارید شرق. بشنوید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنونده های محترم برنامه مروارید شرق. امروز اومدم تا به منظور آشنایی بیشتر با مؤلف و نویسنده کتاب مبانی تئوریک طب سنتی چینی گفتگوی داشته باشم. ازتون دعوت میکنم همراه باشید و شنونده این گفتگو باشید. خانم آزاده باقری، پژوهشگر و مدرس مطالعات چینی. خانم باقری، با خبر شدیم از کتاب مبانی تئوریک طب سنتی چینی که مدت خیلی زیادی شما درگیر نوشتن و تألیف این کتاب بودید. میخواستم از سرفصل‌ها و اهدافتون برای نوشتن این کتاب برای شنونده اون بگید.
خدمت شما عرض بکنم که این کتاب 2 سال پیش در ایران چاپ شده و بر اساس علاقه شخصی خود من که در چین پیدا شد زمانی که داشتم زبان چینی میخوندم نسبت به طب سنتی چینی و قبلتر از اون نسبت به حکمت شرق، تصمیم گرفتم که کتاب‌هایی رو در این زمینه انتخاب بکنم کتابهایی رو که حالا در واقع ساده تر نوشته شده بود انتخاب بکنم و مطالعهش بکنم. حین مطالعه فکر کردم که اونها رو در واقع ترجمه هم داشته باشیم. یک کورسی رو من اونجا انتخاب کردم که دانشگاه طب سنتی پکن اون رو در واقع کار کرده بود و بچه‌ها در دانشگاه اون کتاب‌ها رو درس می‌خوندن. و به دلیل اینکه کتاب بسیار تخصصی بود، اتفاقا کتاب‌های دو زبانه رو انتخاب کردم که زبان چینی و انگلیسی رو داشته باشه که بعدها وقتی دچار مشکل میشیم تو واژگان تخصصی بتونیم به مرجع انگلیسیش مراجعه بکنیم. 5 جلد هست که این کتاب‌ها کار شده، 2 جلدش در واقع ترجمه شده. سرفصل‌هاش همونجوری که از اسمش پیداست، این کتاب یک کتاب در واقع عمومیه، مبانی تئوریک طب سنتی چین. میپردازه به این که اساساً طب سنتی چینی از کجا آمده و چه کارکردهایی داره و چه بخشهایش قابل صدوره. ببینید، ما همیشه بایستی تمرکزمون روی فرهنگ ملل، به ویژه فرهنگ ملت چین، این باشه که کجاهاش به درد ما میخوره. یعنی همه ی طب سنتی چین که به درد ایران نمیخوره، به ویژه اینکه خود ایران طب سنتی ایرانی رو داره.
یعنی نظرتون بر این اساسه که یک تبادل فرهنگی بین دو ملت برقرار بشه؟
دقیقاً. من همواره و همواره در مطالعات و پژوهش هام دنبال نقاط تشابه هستم و دنبال بولد کردن این نقاط تشابه هستم، برای اینکه در نقاط تشابه هست که آدم ها همدیگر رو میشناسن. بنابراین در این کتاب هم سعی کردم اون بخش هایی رو، البته من کل کتاب رو ترجمه کردم، اما تأکیدم به ویژه این بوده که شباهت های طب سنتی چینی و ایرانی در اون شناخته بشه، ضمن اینکه عمومی بودن کتاب برام مهم بود چون میخواستم یک کلیتی از طب سنتی چینی رو ارائه بدم. و اولین جلد از مجموعه 5 جلدی هست.
دوستان عزیز، خبری رو از کشور چین در ابتدای برنامه شنیدیم. همکنون مجدداً اون خبر رو با هم خواهیم شنید.
در آستانه دیدار رسمی شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین از تاجیکستان و حضور در نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا سیکا، آیین رونمایی از ترجمه تاجیکی جلد اول کتاب روایت‌های شی جین پینگ از حکمرانی و مجمع حکمرانی چین و تاجیکستان روز سه‌شنبه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به مناسبت چاپ این کتاب نامه تبریک و تهنیتی ارسال کرد. دولت علی سعید معاون اول نخست وزیر تاجیکستان نامه تبریک و تهنیت رئیس جمهور رحمان را قرائت کرد. در این نامه آمده است چین با رهنمودهای راهبردی رئیس جمهور شی جین پینگ در ابعادی مانند اقتصاد، جامعه و علوم و فناوری به دستاوردهای عظیمی نائل آمده و کارآمدی و آبروی چین در صحنه بین‌المللی چشمگیر است. چاپ و نشر جلد نخست کتاب روایت‌های شی جین پینگ به زبان و خط و رسم تاجیکی به خوانندگان تاجیک در آشنایی بیشتر با چین و اندیشه رئیس جمهور شی جین پینگ درباره حکمرانی و راه توسعه چین امروز کمک خواهد کرد. وان شیاوخوی قائم مقام بخش تبلیغات کمیته مرکزی حزب کمونیست چین طی نطقی عنوان کرد: نامه تبریک و تهنیت رئیس جمهور رحمان حاکی از آن است که جناب رئیس جمهور تاجیکستان اندیشه رئیس جمهور شی جین پینگ درباره حکمرانی را مورد تقدیر و تأیید قرار داده و این نشانگر دوستی صمیمی بین مردم دو کشور چین و تاجیکستان است. وان چون نماینده دائمی چین در دفتر سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی در وین روز سه‌شنبه در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از طرف‌ها خواست به مسیر اجرای همه‌جانبه برجام بازگردند. وان چون گفت برجام یک توافق چند جانبه با تایید شورای امنیت سازمان ملل است و باید به طور باثبات و همه جانبه اجرا شود. با توجه به فشار حداکثری و تحریم یک جانبه آمریکا، برجام با چالش جدید روبرو شده و تنش در منطقه خاورمیانه شدت یافته است. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در تازه‌ترین گزارش خود برای 15 بار بر انجام وظیفه ایران در برجام تأکید کرده و چین نیز تلاش ایران را در این راستا مورد تقدیر قرار می‌دهد. وی ابراز امیدواری کرد که جامعه جهانی با تلاش مشترک همکاری با منافع متقابل با ایران را حفظ کرده و منافع اقتصادی ایران بر اساس اجرای برجام را مورد تضمین قرار داده و شرایط مساعد برای ادامه اجرای وظایف ایران در برجام را فراهم کنند. چین از آمریکا خواست نگرانی جامعه جهانی در این زمینه را مد نظر قرار دهد و از اعمال فشار بیش از حد و تحریم یک جانبه دست برداشته و به مسیر اجرای همه جانبه برجام بازگردد. این تنها راه مؤثر برای حل تنش و مسئله هسته‌ای ایران است. این مقام چینی تأکید کرد که چین همواره بر حفظ برجام پایبند بوده و قاطعانه به تعهدات و وظایف خود در این زمینه عمل کرده و از منافع مشروع خود دفاع کرده است. وی همچنین کارهای اخیر چین به عنوان یکی از دو طرف مسئول پروژه نوسازی تأسیسات عراق را تشریح کرد و گفت پکن همچنان برای حفظ و اجرای همه جانبه برجام تلاش وافر خواهد کرد. در مرزهای جنوبی شینجیان سه گذرگاه وجود دارد. این گذرگاه‌ها گذرگاه‌های تجاری عمده چین با قرقیزستان و تاجیکستان بوده و تعداد زیادی کالا از این مسیر منتقل می‌شود. در سال‌های اخیر همواره با توسعه پیشنهاد کمربند و جاده، تجارت چین با کشورهای آسیای مرکزی مانند قرقیزستان و تاجیکستان به طور پیوسته توسعه یافته است. داده‌های منتشر شده از سوی گمرک ارومچی نشان می‌دهد که در 4 ماهه نخست سال جاری میلادی مبلغ تجاری شینجیان با تاجیکستان در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نزدیک است و مبلغ واردات 6.6% افزایش یافته است. با وجود اینکه مبلغ تجاری شینجیان با قرقیزستان در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته، اما صادرات تولیدات مکانیکی و الکترونیکی و محصولات کشاورزی، میوه و خشکبار به طور چشمگیر افزایش یافته است.
دوستان، به پایان برنامه مروارید شرق امروز رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
از همراهیتون سپاسگزاریم و تا فرصت حضور دوباره شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم.
سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس، آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
اوقات بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. تشکر میکنیم از همراهیتون. انشاءالله بعد از خبرهای ساعت 19 تا ساعت 22 شب در خدمت شما خواهیم بود. دو برنامه زنده خواهیم داشت
برنامه زندگی رادیو کتاب رو میتونید ساعت 19:30 بشنوید و برنامه میدان آزادی که این برنامه هم ساعت 21 تقدیمتون میشه. ممنونیم که از ساعت 14